ساعت 21 به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت پراگ به رادیو فردا گوش می کنید. خانم آقایان، با گرمترین درودها به آن دسته از شنوندگانی که تازه به ما پیوستند و تجدید احترام به شما که همراه ما بودید. اجازه بدهید در آغاز پوزش بخواهم به خاطر اعلام نادرست ساعت. ساعت 22 به وقت تهران هست، زمان بسیار با اهمیت که خبرهای مهمی هم در اختیار شما قرار خواهیم داد. من نادر صدیقی هستم، با همراهی همکاران رادیو فردا مجله شبانگاهی را تقدیم می‌کنم و در آغاز میریم به سراغ همکارم آقای حسن جعفری که ببینیم تازه چه خبر. آقای جعفری، تازه ترین خبر چیه؟
آقای صدیقی اجازه بدید ابتدا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان رادیو فردا. امروز روز پرخبری از نظر سیاسی بود، اما خبرهای هنری ظاهرا در برلین در آلمان در جریان هستش، جایی که 63 جشنواره فیلم برلین در جریان هست. مراسم اختتامیه از دقایقی پیش آغاز شده و اگر تازه ترین خبر منظورتون خبرهایی که علاقمندانی در ایران داره، برنده شدن جعفر پناهی هستش. خرس نقره‌ای بهترین فیلم نامه به جعفر پناهی تعلق گرفت به خاطر فیلم پرده از جعفر پناهی که در این جشنواره به نمایش در اومد.
بسیار عالی. امشب در ادامه مجله خواهیم رفت به سراغ بابک غفوری آزار که در برلین هست و به طور زنده در این زمینه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. دنباله خبرها رو میشنویم از حسن جعفری.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اقدام اخیر محمود احمدی نژاد در مجلس را خلاف شرع و قانون خواند و واکنش علی لاریجانی را نیز مقداری زیاده روی توصیف کرد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. پلیس پاکستان اعلام کرد شمار قربانیان بمبگذاری در حومه کویت به دست کم 47 کشته و بیش از 120 زخمی رسیده است. انفجار امروز در یک بازار در حومه کویت در جنوب غربی پاکستان روی داد و به گفته مقام‌های پلیس بیشتر قربانیان شیعه بودند. شیعیان کویت در سال جاری بارها هدف حمله قرار گرفتند و انفجارهای ماه گذشته نیز بیش از 80 کشته بر جای گذاشت. وزیران اقتصادی گروه 20 امروز در پایان نشست دو روزه خود در مسکو متعهد شدند همچنان از کاهش نرخ برابری پول ملیشان جلوگیری کنند. وزیران 20 قدرت اقتصادی جهان در بیانیه پایانی خود قول دادند به مسابقه کاستن از نرخ برابری پول ملیشان پایان دهند و برای آزاد گذاشتن بازار به هیچ سیاست حمایتی تن ندهند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی این کشور 5 شهروند سوری را که در نبردهای بین دولت و مخالفان بشار اسد در بلندی‌های جولان زخمی شده بودند، نجات دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل بدون اشاره به هویت نظامی یا غیر نظامی این افراد، گفت که این افراد در نزدیکی پست امنیتی اسرائیل در بلندی‌های جولان بودند و برای درمان‌های بیشتر به بیمارستانی در اسرائیل منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها از بحرین، صدها تن از جوانان شرکت کننده در مراسم تشییع جنازه نوجوانی که روز پنجشنبه کشته شده بود با پلیس این کشور درگیر شدند. در جریان این درگیری که در روستای دیه در نزدیکی منامه روی داد، معترضان با پرتاب سنگ به سوی پلیس شعارهای علیه حکومت سر دادند و ماموران پلیس نیز اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. واتیکان امروز اعلام کرد برگزاری جلسه محرمانه انتخاب پاپ جدید احتمالاً زودتر از پیشبینی برگزار خواهد شد و پاپ جدید تا نیمه مارس حدود یک ماه دیگر رهبری کاتولیک‌های جهان را آغاز خواهد کرد. در نشست محرمانه تعیین پاپ حدود 117 کاردینالی که کمتر از 80 سال دارند یک نفر را از میان خود به عنوان پاپ جدید برخواهند گزید. پاپ بندیکت 16 هفته گذشته اعلام کرد در پایان ماه جاری میلادی به دلیل کهولت سن از مقام خود کنارگیری می کند. و خبر آخر این که محمد خزائی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه به دبیر کل این سازمان از او خواست تا بی‌طرفی‌اش را حفظ کند. بنابر گزارش‌ها آقای خزائی در نامه خود از اظهارات اخیر بانگیمون در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ابراز تأسف کرده و آن را در تناقض با وظایف دبیر کل سازمان ملل خوانده است. آقای صدیقی،
با سپاس از شما آقای حسن جعفری که آغازگر مجله شبانگاهی ما بودند. و حال ببینیم که در یک ساعت آینده تهیه کننده این مجله امیر مصدق کاتوزیان چه مجموعه ای را برای شما تهیه دیده است. سخنان آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تبریز همچنان در صدر گزارش‌های سیاسی مربوط به ایران قرار داره و گزارش مشروح همکارم فرین عاصمی هم در صدر گزارش‌های این مجله است. الهی روانشاد در گزارشی با استناد به یک پژوهش ناسا میگوید که یک منبع کلان آب در خاورمیانه که ایران را نیز شامل میشود و میتوانست نیاز 100 میلیون تن به آب را برآورده سازد از بین رفته است. این دومین گزارش مجله شبانگاهی خواهد. شهرام میریان همکار سالیان دور گزارش مستندی دارد درباره 110 سالگرد زادروز صادق هدایت نویسنده نامدار ایران. و همچنان که پیشتر وعده دادیم بار دیگر به سراغ همکارم بابک غفوری آذر خواهیم رفت که برای پوشش جشنواره فیلم به برلین رفته و گزارش زنده او را از تازه های شب پایانی جشنواره خواهیم شنید. در نیمه دوم مجله نیز برنامه ملاقات از آرش حسنیا را می شنوید. با ما باشید با رادیو فردا، دوست مورد اطمینان و مورد اعتماد شما. آیت الله خامنه ای روز شنبه در تبریز به تنش پیش آمده در روز 15 بهمن ماه بین محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. آقای خامنه ای در سخنرانی خود رؤسای قوه مجریه و مقننه را مورد انتقاد قرار داد و گفت فعلا آنها را نصیحت می کند. فرین عاصمی گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای روز شنبه در تبریز در جمع مردم از محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی انتقاد کرد. انتقاد آقای خامنه ای بیشتر متوجه محمود احمدی نژاد بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای گفت که این مسئله که رئیس یک قوه به خاطر یک سند اثبات نشده دو قوه دیگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است.
نمی شود انسان اگر یه فردی که متهم به فساد هست به خاطر او دیگران را انسان متهم بکند، اگر حتی ثابت هم میشد، چه برسه به اینکه ثابت نشده است.
محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار نوار مکالمه فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، رؤسای دو قوه مقننه و قضایی با سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی را پخش کرد و او را به سوء استفاده از روابط خانوادگی خود برای فعالیت‌های اقتصادی و خانواده لاریجانی را به فساد متهم کرد. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره انتقادات آیت الله خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد و موضع رئیس جمهوری میگوید:
به نظر میاد آیت الله خامنه ای از یک موضع ضعف و انفعالی برخورد کردن، چون چند هفته پیش ایشون گفته بودن هر کس به اختلافات دامن بزنه خیانت کرده، واژه خیانت رو به کار بردن، در حالی که امروز گفتن که این خلاف شرع و قانونه و بعد گفتن من فعلا نصیحت میکنم و کسی که خیانت بکنه رو در عرف جاری نصیحت نمیکنم و باید با اون برخورد بکنم. و به نظر میرسه که علی‌رغم تشرها و نشانه هایی که از صحبت های آیت الله خامنه ای بود، آقای احمدی نژاد نه تنها کوتاه نیامده بلکه بیشتر داره به همون روش خودش ادامه میده.
علی لاریجانی روز 15 بهمن ماه در واکنش به اتهام محمود احمدی نژاد گفت پخش نوار مکالمه باعث شد مردم آقای احمدی نژاد را بهتر بشناسند و او را متهم کرد که شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکرده است. آیت الله خامنه ای در گفته های روز شنبه درباره علی لاریجانی لحن نرمتری به کار برد و از او به عنوان رئیس محترم مجلس اسم برد و گفت دفاعی که او از خود در قبال تهمتی که زده شده بود کرد قدری زیاده روی بود و لزومی نداشت. سراج‌الدین میردامادی درباره موضع آیت الله خامنه ای در قبال علی لاریجانی و برادرانش به رادیو فردا چنین گفت:
در تحلیل شرایط کنونی ایران، لاریجانی ها خاکریز جلوی آیت الله خامنه ای هستند و حمله به لاریجانی ها به نوعی حمله به خود آقای خامنه ای محسوب میشه و این آقای خامنه ای خوب میدونه که به هر حال لاریجانی ها دارن بلاگردون ایشون میشن و اینکه به اونها حمله میشه به معنی اینه که اونها انتساب به جریان رهبری دارن و بعد از تعمیق شکاف رهبری و رئیس جمهور در ماجرای آقای مصلحی، صفبندی ها خب شفافتر شد و تقابل ها تعمیق پیدا کرد.
آقای خامنه ای حمله به سخنرانی علی لاریجانی در روز 22 بهمن در قم و سخنرانی حسن خمینی در آرامگاه آیت الله خمینی را محکوم کرد و گفت
اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد نمیدونم چه مشخص کنید، بعد یه عده راه بیفتن علیه شعار بدن، مجلس رو به هم بزنن، بنده با این کارا مخالفم. اینه من صریح بگم، این کارایی که در قم اتفاق افتاد بنده مخالفم با اینجور کارا. اون کارایی که در مرقد امام اتفاق افتاد بنده مخالفم با اینجور کارها. بارها به مسئولین و کسانی که میتوانن جلو این چیزا رو بگیرن تذکر دادم.
سخنرانی علی لاریجانی در روز 22 بهمن ماه در قم توسط عده‌ای برهم زده شد. پیشتر هم زمانی که حسن خمینی در مراسم درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او سخنرانی می‌کرد، عده‌ای با سر و صدا سخنرانی او را برهم زدند. در همین حال روز شنبه و پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله خامنه ای نوشت که تذکرات رهبر جمهوری اسلامی به رعایت مصالح کشور را با جان و دل پذیراست و آن را نصب العین کار خود قرار خواهد داد. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز شنبه از جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس و تنش پیش آمده بین محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی به عنوان قضیه بد و نامناسب یاد کرد و گفت
اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
سراج میردامادی درباره اینکه آیا استیضاح حق مجلس است یا نه میگوید
ایشون نگفت حتی این جمله رو که استیضاح حق مجلس، با استیضاحشون مخالفت کرد که چنین جایگاه رهبری نداره که با استیضاح مخالفت کنه. استیضاح حق مجلس بود، میتونست ایشون بگه استیضاح حق مجلس. حتی آقای احمدی نژاد هم این جمله رو اول میگه وقتی میخواد با استیضاح مخالفت بکنه، ولی آیت الله خامنه‌ای حتی این رو هم نگفت. ایشون چنین جایگاهی رو برای خودش قائله که بگه که نه، استیضاح هم اشتباه بود و نباید وزیر استیضاح میشد.
آیت الله خامنه‌ای همچنین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه نمیگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد را تقلب در حرف زدن نامید و گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اگر ایران میخواست سلاح هسته‌ای بسازد آمریکا هرگز نمیتوانست مانع شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید
حالت تلافی‌جویی و یا نشانه‌های ایستادگی در مقابل فشارهای خارجی دیده میشد. خب اظهارات امروز آقای خامنه‌ای به نوعی ایستادگی در مقابل اظهارات آقای اوباما محسوب میشه و این در فاصله کوتاهی بعد از اعلام شکست مذاکرات اخیر ایران با آژانس و در فاصله کوتاهی بین مذاکراتی که ایران بایستی در پایتخت قزاقستان در 25 ماه فوریه با گروه 5+1 به عمل بیاره. خیلی از ناظرها معتقد هستند در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات قزاقستان، در مذاکرات سیاسی برای مدت نامحدودی میتونه بسته بمونه و همزمان خطر برخورد نظامی با ایران افزایش پیدا بکنه.
آیت الله خامنه‌ای گفت ریشه مخالفت ایران با سلاح هسته‌ای اعتقادی است و به خاطر علاقه آمریکا نیست. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه موضع قبلی خود درباره مذاکره نکردن با آمریکا را دوباره تکرار کرد و گفت دولت آمریکا در حالی میگوید به دنبال حل مسائل با ایران است که در عمل تحریم‌ها و شبکه تبلیغات به گفته او دروغ را علیه ملت ایران فعال می‌کند.
گزارش مشروع فرین آسمی بود از سخنان آیت الله خامنه‌ای در تبریز و اظهار نظر درباره این سخنان. نتایج یک پژوهش مشترک روز جمعه در مجله پژوهش‌های منابع آب منتشر شد که پژوهشی است بر 7 سال کار ماهواره ناسا که نشان می‌دهد به قدر 1 دریا آب در منطقه شرق میانه از بین رفته است. آبی که می‌توانست نیاز 100 میلیون تن را برآورده سازد. بر اساس این پژوهش ایران، ترکیه، سوریه و عراق بالاترین آسیب را از این کاهش میزان آب خواهند دید. الهی روانشاد.
سازمان هوافضای آمریکا، ناسا، دانشگاه کالیفرنیا و مرکز ملی تحقیقات جوی روز جمعه یافته‌های پژوهشی مشترک را منتشر کردند که جهان، کشورهای خاورمیانه، اما بیش از همه ایران، ترکیه، عراق و سوریه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در مدت زمانی 7 ساله از سال 2003 میلادی، 10 سال پیش، به قدر تمامی آب دریای مرده یا بحرالمیت، آب در منطقه خاورمیانه ناپدید شده است. جی فامیگلیتی، سرپژوهشگر این تحقیقات و کارشناس آب دانشگاه کالیفرنیا، به خبرگزاری فرانسه و تلویزیون NBC آمریکا گفته است پژوهش بر اساس داده‌های به دست آمده از ماهواره‌های ناسا که تغییرات را در جهان رصد می‌کنند تهیه شده است و نیاز به حضور در محل را منتفی کرده است. او می‌گوید رودهای دجله و فرات آنقدر به سرعت کاهش آب دارند که از این نظر بعد از هند در مقام دوم جهان هستند. این در حالی است که در منطقه خاورمیانه نیاز به آب روز به روز افزایش می‌یابد و از همدلی و همکاری میان کشورهای منطقه هم خبری نیست، چرا که هر کدام تعبیر و تفسیری متفاوت از قوانین مربوطه بین المللی دارند. سرپژوهشگر تحقیقات می‌گوید بیشترین بخش آب از بین رفته در منطقه مربوط به سال 2007 میلادی، 6 سال پیش است، وقتی که خشکسالی خاک را خشکاند، برفای قله‌ها آب شدند و بالاخره آب دریاچه‌ها و رودها کاهش یافت. اما همزمان به گفته جی فامیگلیتی، سرپژوهشگر این پروژه، همه اینها تنها 40% از دلایل را تشکیل می‌دهند. او می‌گوید 60% از ریشه مشکلات ناشی از استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است، آنچه که معمولاً در طول خشکسالی و پس از آن رواج دارد. برای ارائه نمونه، او از جمله به 1000 چاهی اشاره می‌کند که تنها در عراق در ارتباط با خشکسالی 6 سال پیش حفر شدند. اما در حالی که درگیری و جنگ در جهان به خاطر آب کم نبوده و پیشبینی ها هم حاکی از آن است که در آینده مسئله کم آبی یکی از موارد اختلاف در جهان خواهد بود، نتیجه کم آبی در خاورمیانه چه خواهد بود؟ پیتر اچ بروکس، پژوهشگر در زمینه تامین و توسعه منابع آبی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC، جنگ بر سر آب را نکته‌ای متداول توجیه می‌کند، اما در مورد کاهش آب رودهای دجله و فرات می‌گوید با توجه به اختلافات مرزی با اقلیت کرد و در حال حاضر درگیری‌ها در سوریه و عراق، احتمالاً منطقه در برابر اثرات آزاردهنده بی‌آبی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. در حالی که بی‌ثباتی‌های مرزی به سوریه و عراق گسترش می‌یابند، انتظار می‌رود آب نقشی مهم در آینده منطقه و جهان در این 3 کشور بازی کند. در جنگ داخلی سوریه، نبرد برای به دست گرفتن کنترل سدها ادامه دارد و ایران نیز از افغانستان خواستار دریافت آب است. همه اینها با هم می‌تواند وضعیت و تعادل را در منطقه به هم ریزد.
گزارشی بود از الهیه روانشاد. امروز خانم آقایان، شنبه 28 بهمن ماه، برابر است با 110 سالگرد زادروز صادق هدایت، نویسنده سرشناسی که با آثار متفاوت خود یکی از مؤثرترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران توصیف شده است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، در گزارشی از خالق داستان‌های بوفکور، زنده به گور، سه قطره خون و سگ ولگرد برایمان می‌گوید. این گزارش با صدای بزرگ علوی، دیگر نویسنده سرشناس، شروع می‌شود که پیش از مرگش در گفتگویی با شهرام میریان از صادق هدایت گفته است.
صادق هدایت 2 چهره داشت. یک چهرهش که هم شوخی بکنه، یک چهره هم میتونست جدی صحبت کنه، باطن خودشو نشون بده، مصیبتی رو که میکشه بیان بکنه.
صدای بزرگ علوی، نویسنده سرشناس، را شنیدید که درباره صادق هدایت میگفت. هدایتی که نه تنها در ادبیات داستانی ایران، بلکه در دیگر گستره ها از مردم شناسی و زبان شناسی گرفته تا شناخت موسیقی هم دست داشت. صادق هدایت 110 سال پیش در یک خانواده سرشناس و مرفه به دنیا آمد، ولی همین که خود را شناخت، با استخدام در اداره‌های دولتی زندگی ساده اما مستقلی را پی گرفت. هدایت از سال 1305 خورشیدی نخستین داستان‌های خود را در سفر اول به بلژیک و فرانسه نوشت که از آن جمله میتوان به داستان زنده به گور اشاره کرد. با آنکه 62 سال از خودکشی صادق هدایت می‌گذرد، با این حال او را معاصرترین نویسنده ایرانی می‌شناسند. محمد بهارلو نویسنده و داستان پرداز که پژوهش‌های درباره آثار و جهانبینی صادق هدایت انجام داده، عوامل بیرونی و اجتماعی را انگیزه اصلی خودکشی این نویسنده می‌داند.
صادق هدایت دست کم دو بار آشکارا دست به خودکشی زده، یک بار 1307 در پاریس، یک بار 1330 در پاریس که به مرگش منجر شد. بنابراین این عنصر مرگ در تمام بینش این نویسنده و در آثارش کما بیش منعکس هست. اما من عقیده ندارم که این بینش یک بینش صرفا درونی است و مربوط به جسم اوست. نه، من فکر میکنم عوامل بیرونی داشته. اگر هدایت در یک فضای آزادتری زندگی میکرد، در یک فضای آزادتری مینوشت، چه بسا این همه تلخکامی و این همه تیر اندیشی در آثار هدایت دیده نمیشد. به همین دلیل من فکر میکنم این تیر اندیشی یا مرگجویی در آثار هدایت عین اعتراض او به جامعه‌ای است که درش زندگی کرده. یعنی در واقع باید در این تیر اندیشی دنبال تسلیم و دنبال انفعال نبود، بلکه دنبال اعتراض بود، دنبال واکنش منفی نسبت به جامعه بود. بنابراین یک چنین آدمی از سر این که مثلا احیانا بیمار روانی بود یا چیزهایی نظیر این که بعضی از دوستان گفتند نبود که خودش رو کشت.
هدایت پس از بازگشت از سفر اول اروپایی خود همراه با بزرگ علوی، مشتوا مینوی و مسعود فرزاد یک گروه 4 نفری برپا کرد. زنده یاد بزرگ علوی در گفتگو با ما از این گروه چنین تصویری به دست می‌دهد.
این یه جرگه ادبی بودش، با هم کار میکردیم، چیزایی که میخوندیم به هم میدادیم، گاهی هم کار به اوقات تلخی میکشید، ولی ما با هم دوست شده بودیم دیگه، نمیتونستیم از هم دیگه جدا باشه. اغلب روزها از ساعت 5-6 که با از کار و اداره و مدرسه و بانک میامدیم در یک کافه جمع میشدیم. در اون موقع کافه لاله‌زار بود، یک کافه دیگه به اسم روزنوار اسمش بود،
کافه نادری
بعدها شد جمع شدیم و یک مجلس انسی ایجاد شده بود.
گزارشی بود از شهرام میریان خانم ها آقایان در مورد 110 زاد روز صادق هدایت، نویسنده سرشناس ایرانی.
The silver bear for the best script goes to پرده بای جعفر پناهی و کاندوزیا پرتوی.
خب خانم آقایان، آنچه شنیدید خبر موفقیت جعفر پناهی بود در جشنواره فیلم برلین که بابک غفوری آزار همکار رادیو فردا هم همینک در برلین روی خط تلفن درباره اون به ما خواهند گفت. بابک صدای من رو میشنوید؟
سلام آقای صدیقی، سلام بر همراهان رادیو فردا. بله، من صدای شما را کامل میشنوم.
سلام بر تو، خسته نباشی، خیلی متشکرم از گزارش‌های خوبی که بر ما فرستادی. و اینکه تازه‌های امشب چیه به غیر از این قضیه؟
بله، و در واقع با این صدایی که الان از لحظه اعلام جایزه فیلم پرده شما پخش کردیم، میشه گفت که مهمترین جایزه یک سال اخیر سینمای ایران اهدا شد و جعفر پناهی موفق شد که یک جایزه دیگر رو به فهرست افتخارات خودش اضافه کنه. اینجا در واقع صحبت همه از این بود که به احتمال زیاد آقای پناهی یکی از برندگان جایزه خواهد بود و این پیشبینی هم تحقق پیدا کرد. البته حتی صحبت این بود که ممکنه خرس طلایی رو هم به آقای پناهی بدن و تعلق بگیره، که حالا جایزه بسیار مهمه. خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه به ایشون داده شد، در حالتی که خب ایشون هم نمیتونست حضور داشته باشه و کاندوزیا پرتوی همکارش در ساخت این فیلم. در متنی که از عنوان لحظه دریافت این جایزه ایراد کرده، شبراز امیدواری کرد که هر هنرمندی در سرزمین خودش بتونه افکار و اندیشه های خودش رو بازتاب بده و بتونه فعالیت کنه، که خب صراحت روشنی داره از این که بازتاب دهنده شرایط آقای پناهی هست و اتفاقاتی که برای ایشون در ایران افتاده و اینکه نتونسته هم که در این جشنواره شرکت کنه. جایزه خرس طلایی هم که همین 10 دقیقه پیش آقای وانکاروای همراه ادیتر کاسلیک به فیلمساز رومانیایی داد برای فیلم چایلدز پوز، که خب بیشتر با نام حال بچه، که حالا با مضمون فیلم شاید بشه سوال پیچه بچه، هم ترجمه کرد داده شد که تو این مدت خیلی دربارش صحبت بود. با این جایزه خب اون پیشبینی‌هایی که ممکنه فیلم شیلیایی گلوریا برنده جایزه خرس طلایی بشه از بین رفت، هرچند این فیلم تونست جایزه مهم بهترین بازیگر زن رو برای بازیگرش خانم پاولینا گارسیا تعلق بده.
بسیار سپاسگزارم از بابک غفوری آذر بود که در تمام.
من میخواستم که این نکته رو به شما بگم آقای صدیقی و همراهان رادیو فردی که تا حول و حوش یک ساعت دیگه نشست مطبوعاتی برندگان جشنواره برگزار میشه که اونجا هم احتمالاً آقای پرتوی صحبتهای خواهد داشت که ما در بخشای بعدی احتمالاً در مجله نیمه شب میتونیم از این موضوع هم گزارش و گفتگوی احیاناً داشته باشیم.
دقیقا میخواستم همین نکته رو اعلام بکنم. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. مجله نیم ساعتی شبانگاهی را با برنامه هفتگی ملاقات به پایان میبریم. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 بامداد و 16 به وقت تهران پخش می شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یکی از وکلای دراویش گرانبادی است. در شهریور ماه سال 90 در حالی که با توافق نیروهای امنیتی و مقامهای مسئول شهرستان کبار استان فارس برای گفتگو با فرماندار این شهرستان به محل فرمانداری رفته بود، همراه با دیگر همکار وکیلش افشین کرمپور بازداشت شدند. امیر اسلامی پس از بازداشت از استان فارس به تهران و زندان اوین منتقل شد. آقای اسلامی بیش از 80 روز را در سلول‌های انفرادی گذراند تا اینکه با وخامت وضعیت جسمانیش مسئولان زندان و بازجویان این وکیل مجبور شدند او را به بهداری زندان اوین انتقال دهند. او در این مدت از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. امیر اسلامی پس از تحمل ماه‌ها بازداشت در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین در آذر ماه سال 90 به بند 350 این زندان انتقال یافت. همسر این وکیل دادگستری در گفتگویی با سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می کند، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافی را از جمله اتهاماتی اعلام کرده که به آقای اسلامی وارد آمده بود. در آبان ماه سال 90 بازپرس پرونده آقای اسلامی برای آزادی موقت او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی صادر کرد. اما به رغم تعیین این وثیقه، این وکیل دادگستری نتوانست موقتاً آزاد شود. پیش از بازداشت آقای اسلامی، پرونده وکالت او و دیگر وکلای دراویش گنابادی در زمستان سال 89 لغو شده بود. پس از آن بود که نزدیک به 400 وکیل دادگستری با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی خواستار رفع موانع حقوقی دفاع این وکلا از آنها شدند. آقای اسلامی در آبان ماه سال 90 بابت پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دراویش گنابادی نزدیک به 2 سال را بدون تعیین تکلیف پرونده‌اش در بند 350 زندان اوین گذرانده و حتی در دوره‌هایی به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی این زندان منتقل شده است. آقای اسلامی به بیماری قلبی مبتلا است. در آزمایش‌های پزشکی بهداری زندان اوین مشخص شده که این وکیل دادگستری به بیماری کمخونی و کاهش هموگلوبین خون نیز مبتلا شده است. از آنجایی که خانواده امیر اسلامی در شیراز زندگی می‌کنند، مجبور می‌شوند هر هفته برای انجام ملاقاتی چند دقیقه‌ای از این شهرستان به تهران سفر کنند. آقای اسلامی در دی ماه سال 91 همراه با 6 تن دیگر از وکلای زندانی دراویش گنابادی حاضر نشد در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که آن را غیرقانونی می‌خواند شرکت کند. پس از آن مسئولان زندان و مقام‌های قضایی وکلای دراویش گنابادی و از جمله آقای اسلامی را به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند و آنها از ملاقات کابینی و حتی تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند.
خانم آقایان، بر نیمه شب به وقت تهران با مجموعه دیگری از خبرها و گزارش‌ها خدمت خواهم رسید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
آقای خامنه‌ای، شما که ادعا میکنی هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی آزاد بوده، آزادی رو چی تعریف میکنی؟ آزادی یعنی نقش شورای نگهبان در انتخابات؟ آزادی یعنی حصر خانگی؟ آزادی یعنی بازداشت خبرنگاران؟
بدبختی مملکت ما این است که دولت مردان ما در واقع دچار توهم و خود بزرگبینی شده اند، چون شبانه روز ملت ایران رو فراموش کرده اند، همش برای جهان بشریت و نمیدانم حکومت جهانی اسلام و امت اسلامی و اینا تصمیم میگیرن و برنامه ریزی میکنن و برای آینده بشریت خط و نشان میکشن.
چرا آقای خامنه‌ای اندرز بعضی ها رو که به انقلاب وفادار هستن ندیده میگیرن؟ آقا سرور آیت الله نایب امام زمان، سه قوه رو منحل و خلافت تو اعلام کن.
صدای شما صدای فرداست.
رشید خان سردار کل اوچان، های های رشید خان
سردار کنج خودشان های های رشید خان سردار کل
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این سامانه بسیار سامانه ارزشمندی است.
Under President Obama's leadership, we've ended the war in Iraq, begun a transition in Afghanistan and brought Osama bin Laden to justice.
الان هم قرار شد که کمکی بده. اونجا متناسب با شرایط و تورم یک سالم و فشارهایی که به مردم اومده.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.